سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژعفر احمدی هستم. حکومت طالبان میگوید که 200 تن از افراد نامطلوب را از صفوفش بیرون کرده. گزارش شده که وزیر داخلی حکومت طالبان به گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور کمک میکند.
تحریک طالبان پاکستان حدود 4 تا 5 هزار جنگجو دارد و بسیاری از آنها در امتداد سرحدات با افغانستان مستقر هستند.
در ادامه برنامه پخش ویدیوی تکان دهنده از جریان شکنجه جوانان پناهجوی افغانستان. دانش آموزان دختر از طالبان چی میخواهند؟
خواست ما از دولت امی است که لطفاً ارزش قائل باشند به جوانان و آینده ما، بخصوص به طبقه اوناس و حقی را که خداوند بر ما داده، حق تحصیل را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتن.
مردم از فقر و تنگ دستی می نالند.
ما از این جهان می خواهیم همی مردم بسیار روز روزگار کارش خراب است. کمک هایی که همه روزه از جنوب کشورهای همسایه و دوست بر افغانستان نه و در کابل یا ولایت ها به هر کی که توضیح می شه ما تا حال ندیدیم.
و برنامه زیر آسمان کبود را نیز خواهید شنید. نو به وقت افغانستان شد. حالا خبرهای مهم. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 150 اداره این سازمان در حال رساندن کمک‌های بشری به افغانستانند. شماری از معلمان در ولایت کندهار میگویند که به دلیل پرداخت نشدن معاششان اعتصاب کردند. و صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی سرنشین در اقامتگاهش جان به سلامت برد. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از 150 اداره این سازمان در حال رساندن کمک‌های بشری به افغانستانند. اوچا دیروز در توییتر نوشت که این اداره ها در یک ماه گذشته به 4 میلیون نیازمند در افغانستان کمک‌های غذایی رساندند. به گفته اوچا در همین مدت به 48 هزار کودک زمینه آموزش و به 5 میلیون و 80 هزار تن دیگر کمک‌های صحی فراهم شده. با تسلط طالبان بر افغانستان رکود اقتصادی، قحطی و گرسنگی افزایش یافته. به گفته سازمان ملل متحد انتظار می رود که با آغاز زمستان این مشکلات بیشتر شود. شماری از معلمان در ولایت کندهار می گویند که به دلیل پرداخت نشدن معاششان اعتصاب کردند. آصف الله یکی از آنان بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما هنوز معاش ماه اسد را نگرفته ایم. مشکلات زیاد داریم. برای حل مشکلات به این اداره آمده ایم. رای حل برای مشکلات وجود ندارد. می خواهم کار دیگری را انجام دهم یا کشور را ترک کنم.
سیف الله معلم دیگر میگوید 4 ماه می شود که معاشش پرداختن نشده. این معلمان میگویند که تا پنجشنبه گذشته بر ریاست معارف کندهار فرصت داده بودند تا معاششان را بپردازد، اما به گفته آنان چون این اداره اقدامی نکرد اعتصاب کردند. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را بپرسیم، اما سخنگویان طالبان دستیاب نبودند. طالبان در ننگرهار به تمامی رانندگان ریکشاها دستور دادند که هیچ جنگجوی مسلح به غیر از طالبان را انتقال ندهند. اداره ولایت ننگرهار دیروز در یک اعلامیه از مردم خواست که از موجودیت افراد مسلح در ریکشاهایشان به مقامات امنیتی طالبان اطلاع دهند. اما روشن نیست که رانندگان ریکشاها طالبان را که یونیفرم مشخص ندارند از جنگجویان مسلح چگونه تفکیک خواهند کرد. طالبان در حال این دستور را دادند که افزایش قتل‌های هدفمند در ننگرهار نگرانی‌های را برانگیخته. در برخی موارد جنگجویان مسلح از ریکشاها در حمله بر طالبان استفاده کردند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره، افغانستان و نیوزیلند در شهر ابوظبی به میدان می‌روند. این مسابقه 2:30 پس از چاشت امروز به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. این بازی برای افغانستان و نیوزیلند بسیار مهم است، زیرا هر دو کشور می‌خواهند که با کسب امتیاز بیشتر به دور نیمه نهایی بازی‌ها راه یابند. با سلسله مسابقات فوتبال زیر نام جام امن در کابل امروز دو بازی برگزار خواهد شد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
از ساعت 12:30 پس از چاش، شاهین آسمایی در دومین جدال خودش به مساف تیم فوتبال ده میوان اتلان میره که میوان اتلان دیروز مسابقه خود به سیمرغ البرز با نتیجه 3-0 باخت. در دومین بازی هم مقابل هندوکش که دیروز طوفان هریرود برده بود به مساف دباسین سپی میره که دباسین سپی هم در بازی اول خود مسابقه را به شاهین آسمایی واگذار کرده است.
این رقابت ها میان 6 تیم روز جمعه آغاز شد. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله طیاره بی‌سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برد. دفتر کاظمی با پخش خبرنامه گفته است که اقامتگاهش اوایل امروز هدف یک حمله راکتی قرار گرفت. در اعلامیه این رویداد تلاش ناکام ترور صدر اعظم عراق توسط یک طیاره بی‌سرنشین خوانده شده. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده و هنوز کسی یا گروه مسئول رویداد را نپذیرفته. کاظمی پس از رویداد ابتدا در توییتر خواهان آرامش و خویشتنداری مردم شد و سپس از طریق تلویزیون سخنرانی کرد. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده. و مقامات جرمنی میگویند که مرد با حمله توسط چاقو در یک ریل سریول سایر در جنوب این کشور 3 را به شدت زخمی کرد. پلیس جرمنی دیروز گفت که رویداد حوالی 9 صبح به وقت محلی رخ داد. در پیوند به این رویداد یک مرد 27 ساله سوری دستگیر شده. این ریل در جریان حادثه دست کم 300 مسافر را حمل می کرد. هورست زهوفر وزیر داخله جرمنی گفته که تا هنوز انگیزه به گفته او این جنایت و حمله وحشتناک مشخص نیست. پایان خبرها. نه و 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که 200 تن از افراد نامطلوب را از صفوفش بیرون کرده. این در حال است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تازگی در مورد خطر حضور افراد نفوذی در صفوف این گروه هشدار داد. حکومت طالبان چند هفته پیش اعلام کرد که کمیسیون را برای شناسایی به گفتش افراد نامطلوب در صفوف طالبان ایجاد کرده. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
حکومت طالبان بار دیگر اعلام کرده که صفوف جنگجویان خود را پاکسازی کرده است و گفته که کمیسیون تعیین شده توسط وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات تصفیه صفوف طالبان را به سرعت پیش می‌برد. یک منبع طالبان که از افشای نامش خودداری کرده دیروز به رادیو آزادی گفت که اعضای این کمیسیون برای تسریع این پروسه به ولایات افغانستان هم سفر کردند. طالبان در ماه اکتبر کمیسیون تصفیه نظامی را ایجاد کردند تا به گفته آنها افراد نامطلوب را از صفوفشان حذف کند. بلال کریمی، یک عضو تیم مطبوعاتی طالبان، به رسانه ها گفته که این کمیسیون تا اکنون 200 تن را از صفوف طالبان اخراج کرده و بررسی این افراد ادامه دارد. مقامات طالبان میگویند هدف این است تا کسانی که اصول طالبان را زیر پا کرده، فساد و سایر جنایات را انجام میدهند، شناسایی شده و از صفوف این گروه حذف شوند. دولت وزیری جنرال متقاعد اردوی سابق افغانستان معتقد است که پاکسازی صفوف طالبان احتمال دارد زمانگیر باشد، چون پاکسازی آن کار ساده نیست.
اگر هدف طالبان از کسانی باشند که در صفوف آسیا بودن و امرای آسیا یک جای کار کردن، مبارزه کردن، خب ما فکر میکنم که برای طالبان یک قدر مشکل نباشد. چرا اینا سناپرهای خود میشناسند و اینا میتوانند که بسانی اونا را صفوف خود خارج کنند. مگر هدف آسیا اگر از کل دولت باشند، این جامعه است، در جامعه هر قسم مردم میباشند، 100% اینا نمیتوانند که اونا را از دولت خارج کنند.
به گفته آقای وزیری، طالبان میتوانند افراد را با دقت انتخاب کرده به افراد شناخته شده و دخیل در فساد و خلافورزی ها موقع ندهند. این کار به گفته او تا حد ممکن اما 100% امکان پذیر نیست. لطف‌الله حکیمی، رئیس کمیسیون پاکسازی نظامی طالبان، 10 اکتبر گفت که در صفوف آنها جا برای افرادی نیست که به خانه های مردم خودسرانه یورش برده، خواستار پول و اسلحه شده باجگیری می کنند. آقای حکیمی جمعه گذشته در کندوز به نظریات برخی ها که میگویند کسانی که از صفوف طالبان رانده میشوند ممکن است به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بپیوندند نیز اشاره کرده است. طالبان تا هنوز یونیفرم مشخص ندارند و برای افراد ملکی دشوار است که طالبان را از سایر جنگجویان تفکیک کنند. با آنکه رهبران کمیسیون پاکسازی نظامی طالبان یورش‌های شبانه را ممنوع اعلام کرده‌اند و اجازه تلاشی خانه‌ها را در حضور ساکنان محلی و علمای دینی داده‌اند، اما گزارش‌های از ورود جنگجویان طالبان به خانه‌های مردم، برون کردن مردم و یا شکنجه آنها از ولایات مختلف افغانستان داده شده است. سخنگویان طالبان به رادیو آزادی در مورد آخرین اطلاعات در مورد پروسه پاکسازی طالبان پاسخ ندادند، اما شماری از طالبان ابراز اطمینان کردند که این تصفیه در امر جلوگیری از سوء استفاده از نام طالبان کمک خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه‌های جهان را هم مرور خواهیم کرد. پخش ویدیوی شکنجه جوانان پناهجوی افغانستان در شبکه‌های اجتماعی سبب نگرانی فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها شده. در تازه‌ترین ویدیویی که در توییتر منتشر شده گفته شده که شماری از جوانان در مناطق بین ایران و ترکیه گروگان گرفته شدند و گروگانگیران برای گرفتن پول از خانواده هایشان آنان را لتکوب می کنند. هویت افراد باجگیر در این ویدیو مشخص نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تازه‌ترین ویدیوی منتشر شده در توییتر نشان می دهد که 6 جوان در یک خانه زندانیان و توسط یک فرد با چوب لتکوب شده و شوکه برقی داده می شوند. تصویربردار این ویدیو سپس اتاق خالی را معرفی می کند، جایی که باجگیران همیشه جوانان را می آورند، شکنجه می کنند و از خانواده هایشان پول می خواهند. اما این که باجگیرنده چه کسی است، جزئیات آن تا به حال روشن نشده است. فردی که در این ویدیو جوانان را شکنجه می کند، پتلون کابوی بر تن دارد و با دستمال نیز سر و صورتش را بسته است. اتاق تاریک است و بیشتر چهره ها هم شناسایی نمی شوند. این گونه به نظر می رسد که ویدیو به شکل پنهانی گرفته شده است. ویدیو گیرنده با زبان فارسی و گویش ایرانی صحبت می کند. رسانه به نام آماج نیوز در مورد این ویدیو گفته است که این جوانان افغانند که در مرز بین ایران و ترکیه شکنجه می شوند. ناله و فریادهای این جوانان به اندازه آزاردهنده است که نگرانی شمار زیاد از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. تلاش کردیم در این باره با افغانان مهاجر که در مرز ایران در ترکیه هستند و همین طور با مسئولان سفارت ایران در کابل صحبت کنیم، اما موافق نشدیم. این در حال است که در گذشته نیز در مرز ایران و داخل این کشور در مورد شکنجه مهاجرین به ویژه جوانان و حتی شلیک بالای آنان گزارش‌های به نشر رسیده است. چند روز پیش نیز عکس‌های از جوانان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده بود و در متن‌های مربوط به این عکس‌ها با اشاره به آثار لتکوب نوشته شده. اینها جوانان افغانند که پس از بازداشت از سوی پلیس ایران شکنجه شدند. فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی شدید از این موضوع، این کار را نقض آشکار حقوق بشر عنوان می کنند. ماهر مومند، عضو رهبری دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی از این کار ابراز نگرانی کرده و از افغانان می خواهد تا از مهاجرت غیرقانونی دست بردارند.
توصیه ما به آن در اشخاص که قصد مهاجرت دارند ای است که در هر مملکت سیوم که اینها فعلا مستقر هستند در اونجا به مراجع های UNHCR یا هم IOM مراجعه نمایند، منتظر نوبت خودشان. وقتی که نوبتشان رسید میتوانند که به صورت مسلم اینها به کشورهای قبول شوند و در اونجا زندگی نوی خود شروع بکنند. در غیر آن اگر اشخاص میخواهند که مهاجرت غیر قانونی بکنن مشکلات را به ایجاد میاره. ویدیو ایرم نشان میده که قانون حقوق بشر به صراحت دقیقه نقض شده.
بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران شهروند افغانستان به کشورهای گوناگون مهاجر شدند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد نشر این ویدیو به پرسش‌های ما جواب نداد. اما پیش از این زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که خواهان روابط نیک با کشورهای همسایه به ویژه در زمینه رفت آمد شهروندان افغانستان هستند. و این را نیز گفته بود که پاکستان، ایران و دیگر کشورهای همسایه مشکلات مرزی را حل خواهند کرد و گفتگو به منظور صدور ویزا به شهروندان افغانستان از سوی این کشورها ادامه دارد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
نه و 16 دقیقه به وقت افغانستان، 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن 4 فعال مدنی زن در شهر مزار شریف نشر کرده است. بر اساس گزارش ها این زنان از نزدیک میدان هوایی این شهر ربوده شده بودند و جسدهایشان به تاریخ 27 اکتبر در یک گودال پیدا شد. یکی از قربانیان فروزان 29 ساله بود. در مطلب گاردین می خوانیم که فروزان یک فعال مدنی و استاد پانتون بود. روزنامه به نقل از اعضای خانواده او نوشته است که بدنش با مرمی سوراخ سوراخ شده بود و چهرهش قابل شناسایی نبود. گاردین از ریتا خواهر فروزان نقل کرده که گفته است چندین مرمی بر قسمت‌های مختلف بدن خواهرش اصابت کرده بود. او همچنان گفته است که جسد فروزان را از لباسش شناختند، اما چله نامزدی و دستکول او را نیافتند. ریتا به خاطر کشته شدن خواهرش به سوی طالبان انگشت انتقاد نگرفته و گفته است که نمی‌دانند کی فروزان را کشته است. اما یکی از دختران اشتراک کننده در تظاهرات بر ضد طالبان که دوست فروزان نیز بود، به گاردین گفته است که او و فروزان در تظاهرات زیاد علیه طالبان در مزار شریف حضور داشتند. وزارت داخله طالبان دیروز اعلام کرد که 2 تن در پیوند به کشته شدن 4 زن در شهر مزار شریف دستگیر شدند. و نشریه دیپلمات مطلب را درباره افغانستان نشر کرده که عنوانش است افغانستان مکان است که رویاهای دختران در آن در جوانی با خاک یکسان می شود. در مطلب به نگرانی های پرداخته شده که نزد بسیاری از دختران افغان وجود دارد. دیپلمات می نویسد به دنبال تسلط یافتن طالبان بر افغانستان در 15 آگست، افغانهایی که در بیرون از کشورشان هستند نگرانند که فاصله میان آنها و زنان و دختران باقی مانده در افغانستان رو به افزایش است. نشریه با یک دختر افغان به نام اسما یاوری در امریکا گفتگو کرده است. در مطلب نشریه می خوانیم که اسما هیچگاه با دختر کاکایش در افغانستان از نزدیک ندیده، اما از طریق تلفن صحبت می کنند و به یکدیگر پیام و عکس های خانوادگی ارسال می نمایند و آرزوهایشان را شریک می کنند. دیپلمات می نویسد پس از سقوط کابل به دست طالبان، این دو دختر کاکا نگرانی دارند که رابطهشان کمتر و فاصلهشان بیشتر خواهد شد. نشریه می افزاید که برخی تجربه های مشترک آنها از جمله لباس مکتبشان از قبل در حال تغییر است و جایش را این ترس فرا خواهد گرفت که این دختران کاکا و دیگر دختران افغان به فراموشی سپرده شوند. اسمای 17 ساله گفته است که او و دختر کاکایش اهداف و آرزوی مشترک دارند، اما تفاوت بینشان این است که خودش می تواند به اهداف و آرزوهایش برسد، اما برای دختر کاکایش ممکن نیست. نگرانی های وجود دارد که فشارهای طالبان در بخش حقوق زنان رو به افزایش است. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سراج الدین حقانی رهبر شبکه یقانی و وزیر داخلی حکومت طالبان به گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور کمک می‌کند. به اساس گزارش این تحریک تا اکنون دو دور گفتگوهای مقدماتی را با حکومت پاکستان انجام داده. آرش همایون گزارش می‌دهد.
منابع متعدد تحریک طالبان پاکستان گفتند آنها از حکومت این کشور خواستند که شماری از زندانیان این گروه را به حیث پیش شرط گفتگوها و به هدف فراهم ساختن زمینه برای مذاکرات در مورد آتش بس کامل آزاد کند. سه قماندان تحریک طالبان پاکستان آزاد ساختن زندانیان این گروه را یک اقدام مهم برای اعتماد سازی خواندند. یک قماندان تحریک طالبان پاکستان از ولایت کنر افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته این گروه که جدا از طالبان افغانستان است تا اکنون دو دور گفتگوهای مقدماتی را با حکومت پاکستان انجام داده و این مذاکرات توسط طالبان افغانستان تسهیل شده است. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و وزیر داخلی حکومت طالبان به این گفتگوها کمک می کند. در ماه گذشته عمران خان صدر اعظم پاکستان به تلویزیون TRT ترکیه گفت که به حیث بخش از پروسه مصالحه حکومت او در حال مذاکره با بخش‌های از تحریک طالبان پاکستان است. به گفته مذاکره کنندگان هر دو طرف توافق کردند تا زمانی که توافقنامه بین آنها امضا نشده و علنی نشود اعلامیه ای را در حمایت یا مخالفت از روند مصالحه و یا بر ضد یکدیگر صادر نکنند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک پیام گفته که این گروه هیچ وقت از گفتگوهای معنیدار خودداری نکرده اما تا هنوز هیچ تحولی در عمل رخ نداده است. وزارت داخله، امور خارجه و ISPR شاخه ارتباطات نیروهای مسلح پاکستان به ایمیل‌های رویترز در این مورد پاسخ نداده و اظهار نظر نکردند. تحریک طالبان پاکستان که ترکیب شماری از گروه‌های جهادی و شبه نظامی است، از سال 2007 میلادی تا اکنون با حکومت پاکستان می‌جنگد. این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. تحریک طالبان پاکستان حدود 4,000 تا 5,000 جنگجو دارد و بسیاری از آنها در امتداد سرحدات با افغانستان مستقر هستند. با تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست، سلسله ای از رویدادهای امنیتی در امتداد سرحد بین افغانستان و پاکستان رخ داده است. حملات تحریک طالبان پاکستان تا اکنون باعث کشته و زخمی شدن هزاران فرد ملکی و پرسنل خدماتی پاکستانی شده. این گروه در اثر عملیات اردوی پاکستان در سال 2014 میلادی از پایگاه اصلیش از وزیرستان شمالی بیرون رانده شد. حکومت قبلی تحت حمایت غرب در کابل و حکومت در اسلام آباد همواره همدیگر را به پناه دادن گروه‌های جنگجو که حملات فراسرحدی را انجام می‌دهند متهم کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد. اما پیش از آن، پس از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، اکثر مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده. ما با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت می کنیم. در این مجموعه از مرسل کوهستانی باشنده ولایت پروان پرسیده ایم که چه حس دارد.
وضعیتی که به یک بارگی پیش آمد برای هیچ فرد کشور قابل قبول نبود و برای جوان محصلی که در اوج جوانی خود اهداف و آرمانهای خود در پیش گرفته بود که با تمام شور شوق به طرف ساختن آینده خود روان بود اصلا قابل قبول نبود و نیست. من هم مثل دیگه جوانها هیچ انتظار چنین روزی را نداشتم.
برنامه زندگیتون که رفتن به طرف موفقیت های تحصیلی بود، حالا در چی حالت شما را قرار داده؟ فکر میکنین برایش چی گونه نگاه میکنین با آینده با این وضعیتی که پیش آمده؟
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع جوش بود و با آمدن طالبا در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با توجه به آرزوهایی که جوان برای تحصیل پیشرفت آینده صفی اساس مهم زندگیش که تحصیل است، اگر نگاه بکنیم با این وضعیتی که بعض جوانای مثل شما نگران هستن از وضعیت تحصیلیشان، احساستون چگونه است نسبت به این وضعیت؟
احساس ما همیست که از آینده خود کاملا ناامید هستم. جوانان تعداد یک مملکت هستند. طالبان باید اهدافی که دارن را کنار بگذارن، اگر نیم ما روان هستیم به جهل و تاریکی بدتر از 20 سال پیش.
در بعض ولایات مثل بلخ که زمینی درس برای مکاتب بعد از صنف ششم مساعد شده و دانشگاه هم یا درس برای نهادهایی مثل پانتون هم مساعد است، آیا فکر میکنین که بر شما هم چنین چیزی آرزو دارین که صورت بگیره و زمینه باز شوه؟
بله، در بعضی ولایت مکاتب بالاتر از صنف 6 باز از دختران میرن، اما فکر نکنم مؤثر باشه، چون او معلومه که تمام خانوادش وابسته به همون ماشش بود. حالا ده ای 3 ماه چی قسم کرد؟ آیا میتونیم گفته که او باشه کم گشنه مثل سابق به دلسوزی و خلوص نیت درس میده؟ در ولایت ما هم باز از مکاتب البته تا صنف 6، ولی هر روز شاگردان میرن، وقتشان زایی میشه، بیفایده، استادان نمی آیند، درس نمیتن، فقط ده هفته 2 الی 3 بار اگه بیاین حاضریشان امضا میکنن، نه درسی است و نه نظارتی است. البته کارزوی ما همیست که بریم به طرف درس و تعلیم خود.
به خاطر برآورده شدن همی آرزوی تحصیلیتان، خواستتان چی است و مشخصا مطالباتتان از گروه طالبات چی است؟
خواست ما از دولت امی است که لطفاً ارزش قائل باشند به جوانان و آینده ما، به خصوص به طبقه اوناس و حقی را که خداوند بر ما داده، حق تحصیل را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتن و راه را برای فردای خوبتر و بهتر باز کنند.
مرسل کوهستانی از باشندگان ولایت پروان با ما صحبت می کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما.
اما وعده همی کوکایی که از طرف سیلی بسوخ یا روزان ملل به مردم شهرست و زیر همی گروه طالبان بزنه، مردم خانه یک 10 کیلو 5 کیلو بیشتر نمرسه. این چی قصد کمک های مردم همه یه از گشنگی بدبخ هم توای هم شینی تجاره ها خراب مردم توای هم ما مردم ولایت بود از بین سیم.
حالا سلام علیکم، اسم مرای ملاز ولایت خزمی. برایتان هیچ کمک با ما نرسیده، ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر هستم، 8 نفر منخور در خانه هستم. هر نوع کمکی که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقام شدیم، کشکشی کردیم، 2 سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم، هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
برادر والا مردم خیلی مجبور است، مردم واجه اول بس سال مردم وضعیت خیلی خراب است. حال اینا اومدن این دولت رو گرفتن، حداقل کار کنن که به مردم مسکین بیچاره حداقل 10 تا 8 تا نان کار در خانه های مردم بده. بعد مردم از نان و نخوردن نداره در شب و روز.
سلام علیکم، مستم شاکر از کابل از میدان هوای زنگزور. ما از این جهان می خواهیم علی مردم بسیار روز روزگار کارش خراب است، همین دولت رو بسازن، مردم بسیار وضعش خراب است، ما از رادیو آزادی میدم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما. من فقط به همه قیقرس داشتم که این کمک هایی که همه روزه از جنوب کشورهای همسایه و دوست که بر افغانستان میه و در کابل یا ولایت ها به هر کی که توضیح میشه ما تا حال ندیدیم. اینا به کی داده میشه و به کدام طریق اینا توضیح میشه؟ کسایی که مستحق است تا حال ما ندیدیم که تا یک بچیار به اونا کسا بته. دیگه در زمینه میخواستم یک تذکر بدم طالبای برادر امارت اسلامی و دوم ملا صاحب عبدالله چرا خدا نشان نمیده به ملت برای ما بشناسی میده کجا هستن از افغانستان هستن رهبر ما آشنایی پیدا کنیم و چهرهشون رو ببینیم و بیشتر خوش شیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از 150 اداره این سازمان در حال رساندن کمک های بشری به افغانستانند. شماری از معلمان در ولایت کندهار گفتند که به دلیل پرداخت نشدن معاششان اعتصاب کردند. در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت 20 آور افغانستان و نیوزیلند امروز در شهر ابوظبی به میدان می روند. با سلسله مسابقات فوتبال زیر نام جام امن در کابل امروز دو بازی برگزار خواهد شد. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق از حمله تیاره بی سرنشین بر اقامتگاهش در منطقه به شدت محافظت شده بغداد جان به سلامت برد. و مقامات جرمنی تایید کردند که مرد با حمله توسط چاقو در یک ریل سریول سیر در جنوب این کشور 3 تن را به شدت زخمی کرد. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما تلاش‌های بین‌المللی جهت دریافت راه‌های کاهش گرم شدن کره زمین بود. قسمی که خبر دارین، در این اواخر در کنفرانس روم تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به سطح بیش از 1.5 درجه سانتیگراد اقدام شود. در قدم اول مهمان محترم ما انجینیر خلیل احمد نادم که استاد زمینشناسی هستند، در مورد سوال من که پرسیدم مردم افغانستان تا چه حد با این موضوع آشنایی دارند، چنین جواب ارائه نمودند.
می‌فهمیم که از سال 1880، یعنی در حدود 100 سال، گرمی زمین به اندازه 0.74 درجه زیاد شده که باعث مثلا ذوب شدن یخچال‌ها شده و از بین رفتن جنگلات، آتش سوزی ها شده، طبیعت وحشی را صدمه زده. اینا همه که باعث ازی شده که گرمی هوا و حتی در سال 1988 یک ارگان بین دولتی به خاطر مطالعه تغییرات اقلیمی به نام IPCC ای تأسیس شد که هر 6 سال اینا راپور ارائه میکنن و دانشمندا مقالات متعدد در رسی تأثیرات گرمی زمین و چه عوامل باعث میشه که اومن گفته میشه که گازهای گلخانه‌ای است. من میخواهیم برای شنونده های عزیز بسیار ساده تشریح بکنم که همین گلخانه یا گرین هاوس که حالا مروج شد در افغانستان هم این رقم است که مثلا شعاع که میتابه به داخل از این گرین هاوس یا گلخانه بعد از طول موج از زیاد میشه، این باید برای وقتی که جلویش بند میشه به وسیله شیشه خانه باعث گرمیش مثلا انمی داخل گلخانه میشه زیاد. این شکل برای کره زمین هم میره در نظر گرفتن که مثلا گازات گلخانه مثل کاربون دای اکساید، مثل آزون، مثل میتان، این گازاتی هست که وقتی که اینا زیاد میشه که از نتیجه مواد سوخت فسیلی مثل زغال سنگ بیشتر شما نام بردین یا مثلا نفت و این چیزی ها، یا به اصطلاح وقتی که اضافه شد یا باعث میشه که شعایی که از آفتاب به زمین میتابه این را هم ذخیره میکنه و هم پخش میکنه و پس بیرون میشه، یعنی باعث گرمی زمین میشه. به می ترتیب جناب نظرت اگر کمبود گازهای گلخانه ای هم باعث سردی زمین میشه، یعنی یک بالانس باید به وجود بیاد.
انجینر صاحب تشکر از تشریحتان. حال مهمان دیگر ما دکتر نجیب الله سدید که خودشان پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستند، اونا هم به استودیو وصل شدن. خب سدید صاحب
تشکر نظر صاحب گرامی. برای کشور ما، خصوصا کشور ما که در قسمت خشکت و نیمه خشک زمین قرار داره، ما شما برای کشور ما تغییر اقلیم چند فاکتور عمده یا تاثیر عمده را میتونه داشته باشه. اولی که امی رژیم بارندگی را تغییر میده، به این معنا که سابق بارندگی های ما و خصوص در فصل زمستان زیادترین بارندگی ما به شکل برف می بود که او به شکل در ارتفاعات کوه ها برای ما در حقیقت آب و به شکل برف برای فصل تابستان ذخیره میکرد. حالی امی رژیم بارندگی ها در حقیقت تغییر میکنند، به این معنا که بارندگی ها از بارندگی آهسته به بارندگی های آنی و بسیار شدید تبدیل میشه و این بارندگی ها در قطع از وسطشان هم کاسته میشه. به مثال که در یک نقطه خاص بارندگی بسیار شدید رخ میده که باعث سیلاب های آنی میشه و خسارات زیاد به بار میاره، در حالی که از بارندگی های مداوم و بارندگی هایی که برای ما مفید از فصل زمستان از او کاسته میشه. دیگه موضوع خشکسالی هاست. واضح است که تغییر اقلیم خودش باعث میشه که در خود دینامیک اتمسفر کره زمین تغییرات زیاد به وجود بیاد. از پدیده های جوی مثل لنینو و النینو شاید بعضی دوستای ما خبر باشه که این پدیده ها باعث میشه که امی جو ابرها مسیرشان تغییر بدن. مثلا در میم سال که ما شما دو قرار داریم و سال بعدی هم متاسفانه کشور ما شاید خشکسالی خواهد باشه، به این معنا که این پدیده لنینو باعث شده که مسیری که ابرار به سمت کشور ما میاره این تغییر مسیر میدن و از بالای کشور ما نمیگذارن و به این خاطر بارندگی های ما کم میشه و این باعث خشکسالی ها در کشور ما میشه. هرچی تغییر اقلیم شدیدتر شده به مو اندازه خشکسالی ها کشور ما را از زینایه بسیار زیاد آسیب میزنه. و دیگه موضوع عزیز که وقتی که بارندگی کم میشه و توزیع بارندگی تغییر میکنه به مو اندازه همچنان در سر زراعت و آبیاری مدلیرات به وجود میاره. ما شما زراعت داره متکی و زیادترش متکی به آبیاری است و زیادترش زراعت للمی ما متکی به بارندگی های اول بار است. در صورتی که بارندگی رژیم بارندگی تغییر میکنه در حقیقت ما مو بارندگی هایی که بر للمی نیاز داریم در بسیار زیاد قسمت های شمال کشور ما او را محدث میدیم و از این ناحیه یک مقدار زیاده از تولید غذایی خود که بر وطن ما نیاز است و از دست میره. و دیگه پوشش نباتی کشور ما پایین میره. شما شاید در جریان باشین که نبود آب و نبود پوشش نباتی باعث میشه، باعث خاکبادهای بسیار قوی میشه، خصوصا در سمت غرب کشور ما، در سمت جنوب غرب کشور ما. در اونجا ما بادای 120 روزه داریم که او در صورتی که ما سال خشک داشته باشیم او بسیار یک مقدار زیادی از خاک در هوا با خود میاره و این خاک واضح است که باعث امراض چشم و باعث بعضی امراض جلدی دیگه میشه و زندگی رو به مردم ما مشکل میسازه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک شنونده وصل شده.
سلام علیکم ورحمت الله.
و علیکم السلام.
تغییرات اقلیمی که هست و تیبار خیلی ضربه بزنه و خیلی که هست با خواهانی از عبارت اسلام میخواییم که در این برسه.
خب این پیشنهاد شماست که این بررسی یک توجه جدی شد و تشکر. چی میگین نادم صاحب؟
ما یک مثال بسیار عامیانه داریم به پشتو، میگه که یخ دختای پاپار نگرزی دخره په زل ګرځي. یعنی اگر در منفی 20 درجه د بیرو استاده باشین هر چی چیغ بزنین که از برای خدا مردم تو رو میکشه، اما اگر یک جول خره میگه بالای خود پر که تو رو نجات میده. یعنی این چیز علمی است، به اصطلاح استوار به تجربه علمی. آنی هم باید که سر مسائل علمی اتقا کنیم. کشورهای پیشرفته که اونا حتی مثلا امضا نکردن در پاریس مثل امریکا، من گازهای گلخانه ای را به خاطر که یا تعداد زیاد فابریکار دارن، او باید استدلال میکنن که ما سیستم های مدرن را فعال باید میسازیم که جلوگیری از آلودگی هوا شه و هوا را گرم نکنه. مثلا در موترها در اکزاستش مثلا به نام کاتالیست کانورتر بند میکنن که از لیتیم است که به اصطلاح جلوگیری از افراز گازات میکنه یا دود بیرو میکنه، یا مثلا در فابریکات فیلترهای بسیار قوی نصب کنن یا می شکل. اما در کشور ما افغانستان شما ببینید که موترهایی که در بازار میره بدون معاینه تکنیکی هم خودم میت امضا میکنن صاحب دود است، دود است، دود است. در این کره های خشت بدیر سعی کنین چیال است، در این عماما را سعی کنین در گرم کردن تو هتل ها کلش از زغال سنگ است، بدون کنم فیلتر، بدون کنم چیره که این باعث آلودگی هوا میشه. در افغانستان مثلا شما در 2010 193 کشور دنیا یک صندوق را تأسیس کردن که در اون 100 میلیارد دلار به خاطر دادن به کشورهای رو به توسعه است که مبارزه کنن با گرمایش زمین. اینال دولت افغانستان میتونه از متخصصین استفاده کنه، یک پروگرام منظم را ارائه کنه به این صندوق، از این صندوق پول بگیره برای مثلا احیای جنگلا، برای ساختن مثلا بعضی سیستم ها، سیستم های کنترل موترها، مثلا ایت گپاره میتونه که ارائه کنه و پول بگیره برای مبارزه گرم شدنه. مثلا جنگلاتی که تا به 42 سال که جنگ بود اکثر جنگلات در اختیار دولت نبود و خودسر جنگلا رو میزدن بدون از اینکه عوض هر درخت که قطع میشه درختای دیگه باید غصب میشد، اما این کار نشد که امروز به این فاجعه ما و شما گرفتار هستیم و باعث خشکسالی شده و آبایی هم که از زیر زمین خارج میشه بدون کنترل است. مثلا یک نفر سولار بند میکنه هیچ متوجه نیست که 24 ساعت این سولار چالان است که آیا این آب ضرورت داره یا نداره، این آب استخراج میکنه که این ضررش برای کل ملت میرسه و آب عبارت از دارایی عامه است که دولت باید یک توجه بکنه، قوانین وضع کنه که کسی نمیتونه بدون اندازه او استخراج به سر استخراج کنه بکشه و بدون از اینکه یعنی اسراف کنه. از واسه دولت ضرورت است که دولت متوجه گفا باشه و از متخصصین استفاده کنه و میکانیزم برش وضع کنه.
مهمان دیگر ما آقای عزت‌الله صدیقی که خودشان سابق معین اداره محیط زیست بودن، حالا وصل شدن فکر میکنم در استودیو. صدیقی سر محترم، اول خو در مورد موقف دولت کمی میخواییم بفهمیم، شما چون سابق معین اداره محیط زیست بودین در اون وقت هم کل یه قطر کس که صحبت میکردین میگفتن که گفته ترکمن ها کل کارا گل آل گلک یعنی گل گلزار است میگفتن، هر اداره که پرسان میکردیم سخنگویاش وزیراش موینایش سه ببخشید دیگه به کل چیزا میگفتن این اقدام کردیم. حالا او اداره سرنوشتش چی شد و فعلا دولت جدید این اداره را برسمیت شناخت و اگر شناخته دولت جدید چی پالیسی را در نظر داره در مبارزه با این مسائل که جلوگیری شوه از گرم شدن زمین به حد زیاد و تاثیراتش به افغانستان کاهش بدن؟ موین سیب،
اداره ملی حفاظت محیط زیست تا به هنوز کسی رسما معرفی نشده بر رأس اداره، فعلا همکارا هم به دفتر نمیرن، دروازه اداره قلف است، صرف یک تیم از مسئولین امنیتی امارت اسلامی هستن اموجا و همکارای ما هم فقط تا به مو پیش دروازه میرن، یک حاضری غیر رسمی برای خود اموجا ماندن اونمو امضا میشه، اما رسما کسی معرفی نشده و تا جایی که مربوط ما میشه چون مسئولیت اداره بر علاوه معینیت سرپرستی اداره هم با پیش ما بود تا به حال کسی تماس هم نگرفته و کسی معرفی هم نشده، ولی ما تلاش کردیم، همراه چند نفر از مسئولین امارت اسلامی دیدیم، برای ما وعده دادن که بسیار به زودترین فرصت کسی به این اداره معرفی میشه. از این تا به حال چیزی نگفته که یا این اداره لغو است یا است یا نیست، از این مواردش چیزی نگفته، ولی از قرائنی که ما
میبینیم فکر کنم که اداره لغو نخواهد شد، پا بر جا خواهد بود و اهمیتش امارت اسلامی هم درک خواهد کردن که اهمیت از این اداره در مسائل تغییر اقلیم و آلودگی و جنگلات و حیوانات و نباتات و همچنان روابط بین المللی بسیار زیاد مهم است. ما فکر نکنم که او ترخی میره بگیرن، ولی تا به فعلا اداره بسته است، کسی معرفی نشده براتش.
تا جایی که ما مراجعه کردیم به دولت جدید، نماینده جدیدشون از اونا جواب نگرفتیم، منتها در سوشیال میدیا بگویم در اینجا یک بیانیه آقای غلام غوث ناصری، معین و سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، که در مورد کنفرانس امی تغییرات اقلیمی صحبت کرده بودن، یک قسمت از اون رو جدا کردیم ببینیم موقفشان چگونه است، یک بار بشنویم.
افغانستان یکی از کشورهای به شدت متاثر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی بوده که سالانه صحت و سلامت میلیون ها انسان این سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته است. کشور ما از منشأ حوادث طبیعی و غیر طبیعی خسارات اقتصادی زیادی را متقبل گردیده است. وضعیت بشری پیش آمده ناشی از تاثیرات تغییرات اقلیمی و سایر حوادث طبیعی، زندگی اکثریت قریب به اتفاق افراد ساکن در جغرافی افغانستان را با خطرات جدی مواجه نموده و مسئولیت انسانی را شدیداً به چالش کشیده است.
قسمت اینا که آگاهی دارن در این موضوع ایره به زبان آوردن و در قسمت آخر همی صحبتشان یک دقیقه هم جدا کردم، راه های حل هم پیشنهاد میکنن به زبان پشتو. بله بشنویم.
افغانستان دی اقلیمی بدلون پا اره دی پاریس نریوال توافقنامه پاریس اگریمنت او همدارنگ دی طبیعی آفتونو دی زیانونو دی مخنیوی چوکات سندای فریمورک فار دیزستر ریسک ریدکشن غرهی هواد دی دی پورتانیو دو نریوالو سندونو پراناکه دی کاب شپگویست غنده پی مشرتابه غشگوو چل افغانستان سر دی اقلیمی بدلون پرورانده مبارزه که دی پدیده دی اغیزو پا پام که نیولو سر برابر مالی مرسته وکری. همدارنگ دی اقلیمی بدلون او طبیعی آفتونو دی زیانونو دی مخنوی پروژو بودیجه باید دی بشری مرستو پتسیر لی تحریمونو اغیزمنه نشی ترسو افغان ولس دی پدیده دی ناوره پایلو مخنوی وکری او پراتلون که دی اقلیمی بدلون سخه لا زیانمن نشی. دی افغانستان اسلامی امارت دی چاپیریال ساتن او اقلیمی بدلون برخه که دی اسلامی او ملی گتو پرانا که ترطولو نریوالو منلشویو اصولو تجمندهی ترسو دی خپلو عمرانی او پروژوی فعالیتونو پجریان که دی چاپیریال ساتن او اقلیمی بدلون پر برخه که عروانده دستورو لعملون مراعات کری. همداراز لنریوالو هم غواری چه دی افغانستان خلق په دی برخه که یوازه پری نشدی.
صدیقی صاحب و مهمانای محترم شنیدین آقای غلام غوث ناصری را. صدیقی صاحب این بیانات شما چگونه یافتین؟
تشکر از اینکه هم یکی از مسئولین امارت اسلامی است. من خودم نشنیده بودم این بیانیشان است. ولی حال بسیار زیاد ما را مطمئن ساخت. معلوم میشه که حکومت اسلامی مسائل تغییر اقلیم و محیط زیست با سیاست حل نمیکنند، از او مجزا میدانند، موضوع تخنیکی و مسلکی و حیاتی میدانند. از این لحاظ ما ای را مثبت میبینیم این تصویر هایشان و امیدوار هستیم که رهبری امارت اسلامی هم به همی پابند بمانند. توافقنامه پاریس که افغانستان عضویت از دوره داره، کنوانسیون تغییر اقلیم، همچنان بودیجه هایی که در صندوق سبز اقلیم یا GCF است که اداره ملی حفاظت محیط زیست در 3 سال گذشته برای از این پروژه ها و برنامه های زیاده را تدوین کرده بودند. البته قسمی که شما در اول گفتین که همه چیزها را می گفتن که گل و گلزار است، او طور هم نبود و نیستم، ولی کارهای صورت گرفته بود. ما امیدوار هستیم که امونا را تعقیب کنن امارت اسلامی و این پولها و منابعی که وجود داره در جهان از صندوق سبز اقلیم، از تسهیلات جهانی محیط زیستی، همچنان از سایر سازمانهای ملل متحد این منابع به افغانستان بیاید، اگر منابع تکنیکی است، مالی است یا بشری است، از اینا استفاده شود. ولی بیانات آقای غلامغلط بسیار زیاد
تشکر
و خوب بود.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزت‌الله صدیقی معین اداره محیط زیست، از شما تشکر و خداحافظ. خب سدید صاحب، شما کل مسائل شنیدین، موقف طالبان را شنیدین، موقف بین‌المللی را بیازو میفهمین. حالا شما مهمترین چیزی که میخواین امروز در این برنامه توجه را جلب کنین چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر نظر صاحب گرامی، امی از امی اشکام سیر کردن شروع میکنیم، بخاطر که واقعا امی ارتباط مستقیم با می داره، چون تولید غذایی کم میشه وقتی آب نباشه، وقتی تغییر اقلیم گفتیم پیشتر که چگونه باعث تغییر در سیلاب ها و در بارندگی ها و در رژیم بارندگی ها میشه. بنان به نظر من در این بخش باید در دو کاتگوری باید کار شود، یکی در سطح دولت باید چی کار شود و یکی هم در سطح مردم باید مسئولیتشون چی است و چی کارها را باید انجام بدن. در سطح دولت از همی 100 بیلیون دلاری که برای کشورهای که از خشکسالی و در مجموع از اثر تغییر اقلیم آسیب پذیر هستند، از این بودجه باید افغانستان پروپوزال های خود باید آماده کنه و در مجموع تمام مطالعات هم تافیلا موجود است. به طور مثال در بخش یخچال ها حدود 14% یخچال های ما بین سال 1995 تا 2015 از بین رفته. دیگه به طور مثال خشکسالی هایی که ما آسیب دیدیم تمامش اسنادش موجود است. اینا را در شکل به شکل پروپوزال تهیه کنن و برای دنیا پیش کنن. ما در دنیا سهم ما در ایجاد گازهای گلخانه ای تقریبا هیچ است، ولی نومین کشوری هستیم که زیادترین اضرار را از خاطر تغییر اقلیم میبینیم، یعنی در رده کشورهایی هستیم که در بالاترین قرار داریم، نهمین هستیم. بنان نیاز است ما در سطح دولت پروپوزال جور کنیم. تمام خساراتی که دیدیم، حتی از سیلاب پیشغور شروع تا سیلاب سال گذشته پروان تا تمام خسارات دیگه از اثر خشکسالی که دیدیم، از نقشه هایش کلش باید داکیمنت کنن، اسناد کنن و این را در شکل یک پروپوزال در بیارن و به جهان پیش کنن. باید در این کنفرانسی که در گلاسکو در اسکاتلند است، باید همی نماینده های افغانستان می بود و ایرا پیش می کردن که ما واقعا متضرر شدیم، شما با ما کمک کنین که ما چی کار کنیم. وقتی شما از این 100 بیلیون دلاری که به تمام دنیا مقدار کمک افغانستان چی کار کرده می تانه؟ به طور مثال افغانستان می تانه که سیستم زیربنای خدا جور کنه، زیربنا را آباد کنه، به خاطر جمع‌آوری آب، به خاطر حفاظت آب، به خاطر سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های پیشرفته آبیاری، به خاطر توزیع تخم‌های اصلاح شده، به خصوص اونو کشتارهایی که در حقیقت با آب کم نیاز داره، این سیستم خود در مجموع آماده بسازیم برای خشکسالی‌ها، چون خشکسالی‌ها سیلاب ها همیشه اتفاق میفتن، از یابات شاید هم بیشتر شده برن. بنان نیاز است که در این بخش کار شود.
به هر حال انجینیر صاحب نادم، شما هم متخصصین ما رو شنیدین، موضوعات تعقیب کردین، هم موقف دولت جدید شنیدین، شما چی پیشنهاد میکنین که چی باید شود صاحب؟ انجینیر صاحب نادم،
افغانستان به معضلات بسیار زیاد گرفتار است. شما میفهمین که هم از نظر سیاسی، هم از نظر امنیتی، طالب اصلاح سرنوشت ملت و دولت داره معلوم نیست که بتانه کار بکنه. شما بینید که کنفرانس گلاسکو دایر شد، اما از افغانستان کسی نبود که اشتراک کنه، یا دعوت نشد یا به رسمیت نشناخته بودن. اول باید که به اصطلاح متخصصین در بخشای مختلف باید اینا جای داده شن، از اینا استفاده بشه که اینها بتانند راحل های را برای آینده افغانستان در بخش مبارزه با گران شدن هوا، در بخش مبارزه با خشکسالی راهکارها و استراتژی ها را پیشنهاد بکنند که به صلاح عزی. شما پیشتر مسئله مسئولیت غذایی را گفتین یا امنیت غذایی مردم چطور تامین شود. واقعا که اگر آب نباشه، زراعت نباشه و افغانستان به این حالتی است که تولیدات نداشته باشه برای صادرات و مواد با خشکه باشه، واقعا که خطرات بسیار جدی افغانا را تهدید میکنه. بنان ضرورت بیست که اول حکومتی که فعلا در قدرت است تماما ادارات فعال بسازه، خصوصا در بخش محیط زیست، در بخش زراعت، در بخش مثلا غرس نالها.
بله شنونده عزیز بفرمایید.
ما از شهر کابل شما را زحمت میدیم. همین تغییرات اقلیمی خصوصا کلایمت چینج در تمام سراسر افغانستان تاثیر منفی گذاشتن، خاصتا در شهر کابل. خب این علتی ازی که در شهر کابل چرا یک پرابلم خاصی است، شما میفهمید که در وقت کردهای مفسدین و چوروالا و دوزد و اونا کلگی سر قدرت آمدن و تماما ساحات سبز چور کردن و تماما مردم اطراف در شهر کابل ترکم کردن و تعمیرها را ساختن و ای او اصلا علمیت نداشتن از آب زیرزمینی بیخی بی غیر عدلانه استفاده کردن و بالاخره و ترکیبان و اکیفر انقدر پایین آمدن که در 5 متر آب پیدا نمیشه. خب علت دومیش در شهرولی شهر کابل اکثریت مفسدین بودن، آینده مردم افغانستان را ایج در نظر نمی گرفتن. این همی بخطیر از اینکه تدبیر گرفته شده نظر ما، اولا باید یک کاریکولم علایده جور شده و در مکاتب و در پاهمتورها باید این تدریس صورت بگیره. بخطیر از اینکه تغییرات اقلیمی خاصتا آب اشمیلنی در شهر کابل به نهایت زیاد مهم است و مردم اکثریت در این پرابلم و الفیلن هم دوچار مشکلات است. دوم وزارت حج اوقاف باید هم یک پلان و پروگرام داشته باشه در مساجد با ملاها. ملاها نباید جنات و دوزخ توضیح کنه و نمو باب العالی سابق و نمو را برای مردم توضیح کنه، بلکه یک پلان خوبتر جور کنه که چطور میتونه از آب اخیبنمی به شکل خوبتر درست استفاده بکنه. به خاطر از اینکه یک دیگر مردم بسیار بی‌عقل است، چیزی را نمیفهمه و این آب با مسابه یک ترکیب کیمیایی سرکولیت میکنه به شکل باد و نه به شکل باران و برف میبره و بالاخره در زمین میره و یک مقدار آب به شکل ایفاپوریشن ترانسپایریشن باز اتموسفیر بالا میشه. اینالی بخاطر از اینکه اینمی تعادل برقرار شده باشه.
شنونده عزیز بسیار خوب جالب گفتین انجینر صاحب نادم، شما خیلی جنبندی بکنین برنامه امروزش.
تشکر دوست ما که گفتن که گازهای گلخانه ای را همسایه ها با خاطر این فابریکات دارن ایجاد میکنه و نظر حقوقی افغانستان باید خواهان به اصطلاح چیش غرامت چرگی درک. من برشان میگم که یک شعرت میبره و قوی شد اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. یک مشکل ما است که ما نمیتونیم. دوم از این که در کابل ای دوست ما که گفتن واقعا چاهای سیپتیکی که ساخته شده آبها را آلوده کرده. دوم از این که در گرم کردن تعمیرها از زغال سنگ بدون فلتر استفاده میکنن که باعث آلودگی هوا میشه و افراز کاربون دای اکساید میشه و آب را بدون چیز مصرف میکنن. این یک میکانیزم بسیار قوی از طرف دولت میخواهد که به اصطلاح بزی یک استراتژی ره.
بله تشکر صاحب. یک کمیسیون یک از علمای متخصص در هر ساحه اگر جور کنن شاید بهتر باشه. دکتر صاحب سجید شما یک نیم دقیقه اگر خلاصه کنین جنبندی کنین برنامه امروز.
تشکر نظر صاحب محترم. تغییر اقلیم یک چیز واقعی است، یک چیز واهی نیست. تأثیرات تغییر اقلیم بر کشور ما زیانبار است. نیاز است که در سطح حکومتداری و در سطح قریه و مردم در این باره هم آگاهی داشته باشه و هم به خاطر مجادله، به خاطر توافق دی خود ما به این نظم جهانی جدید که عبارت از گرم شدن هوا و تغییر در رژیم بارندگی و در رژیم دریاها به این خاطر باید کار کنیم تا بتوانیم که در حقیقت ما از مضرات و از اثرات تغییر اقلیم کمتر متضرر شویم.
تشکر انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، دکتر صاحب نجیب الله سدید، شما هم متخصص مدیریت آب فعلا در آلمان تشریف دارین. بسیار زیاد تشکر از شما، هم از آقای ذات الله صدیقی معین اسبق اداره محیط زیستم بسیار زیاد تشکر. اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و
و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00420221124115 تکرار می نمایم 00420221124115